این مقدمه لازم بود که این عیب و سلامت مربوط به جسم و روان نیست. نمیخواد بحث پزشکی بیان بکنیم کدام انسان کاملا 100% سالم است. اگر برم چی میگم چکار بگم برم بکنم، بعد میبینن همه جهازات بدنش سالم است. این که به ما مربوط نیست، نه به بدن ما اضافا کار نداره. انسان از نظر روانی واقعا پس ممکن است بیمار باشد، معیوب باشد و ممکن است سالم باشد و قرآن این اصل را پذیرفته است. قرآن جایی میگوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلشون بیماری، در روحشون بیماری. نمیخواد بگه جسمشون بیمار است. قلبی که قرآن میگه غیر از قلب پزشکی است که بگه که به طبیب قلب باید مراجعه کنید. قلب قرآن یعنی همون روح انسان و روان انسان. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یا درباره قرآن میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن به ما فرستاده ایم برای شفا و رحمت برای مؤمنین. قرآن شفای مؤمنین است. امیر المؤمنین فرمود شفاء و داء قلوبکم، یعنی شفای بیماری دل شما. امیر المؤمنین می فرماید علاوه این من البلا الفاقه، از جمله بلایا و شدائد فقر و اشد من الفاقه مرض البدن و از فقر بدتر مریضی بدن که آدم مریض باشه و اشد من مرض البدن مرض القلب و از بیماری سن بدتر و شدیدتر مرض قلب انسان است و بیماری دل انسان است. یکی از برنامه های قرآن ساختن انسان سالم است و ما قبل از این که بخواییم اون توقع این رو داشته باشیم که انسان کامل باشیم یا به انسان کامل نزدیک باشیم، باید خودمون را عرضه بداریم از این نظر که اساسا انسان سالم هستیم یا انسان معیوب هستیم. به طور اجمال من ریشه های اصلی این که اون چه که روح انسان را آفت زده می کند چیست، اینها را براتون عرض می کنم. از نظر روانشناسی محرومیت ها منشأ بیماری های روانی می شود، یعنی منشأ بسیاری از عقده‌های روانی انسان و بیماری‌های روانی انسان احساس مقبولیت‌ها و احساس محرومیت‌ها. و می‌دانید که فروید به طور افراد تکیه‌اش روی این موضوع است، خصوصا در امر جنسی. و به هر حال این خودی مسئله است، مسئله اساسی که محرومیت های انسان ها در انسان ها ایجاد بیماری ها می کنند، ایجاد کینه می کنند. آدم وقتی احساس می کنند نسبت به یک کسی حقد دارد، کینه دارد و دلش میخواد انتقام از او بگیرد، به انتقام از او بکشد و تا او را به خاک و خون نکشد آرام نمیتونه بگیره. این کینه چیه؟ این حالت انتقام جویی چیه؟ یه حس انتقام جویی در انسان چیه؟ خودش یه امری آدم حسود که وقتی که خیری را و نعمتی را در دیگران میبینم همه ی آرزوش اینه که از او سلب نعمت بشه، درباره خودش فکر نمی کنه. یا آدم سالم ربطه دارد نه حسد. آدم سالم همیشه درباره خودش فکر می کنه که جلو بیفته. اگر یه انسانی همیشه در فکر این خودش جلو بیفته، این سالمه، این دلیل برای این. اما اگر یکی همیشه در این اندیشه است که دیگری عقب بیفتد، این بیمار، این بیمار، این مریض. و حتی شما میبینید که آدم های حسود گاهی به مرحله ای میرسن که به خودشون حاضرن صدمه بزنن، بلکه 50 درجه صدمه به دیگری وارد بشه. یه داستان تاریخی خیلی معروفی هست که در کتاب تاریخ و اینها نقل میکنن، میگن به اینکه در زمان یکی از خلفا یه مردی، مرد ثروتمندی هم بود، رفت یه غلامی را خرید و این غلام را از روز اولی که خرید مانندی غلام با این رفتار نمی کرد، مانندی آقا با این رفتار می کرد. یعنی بهترین غذاها را می داد، بهترین لباسها، آسایش خیلی زیاد، حتی درست مثل فرزندش و از فرزندش بهتر، انگار سرباری بری خودش آوردن. پول زیادی در اختیار این قرار داد، ولی یه غلام می دید که این ارباب همیشه تو فکره، همیشه ناراحته. تا آخرین مرحله حاضر شد اینو آزاد کنه، یک پول سرمایه زیادی هم بیم بده. بعد یه شب با این نشست در دل به میان گذاشت، گفت که غلام من حاضرم تو را آزاد کنم، این قدم پول بهت بدم، ولی میدونی من این همه خدمتها را به تو کردم برای چی؟ گفت برای چی؟ گفت برای یک تقاضا. اگر تو این یک تقاضا را انجام بدی، هر چی که به تو دادم حلالت میشه جان، و اگر این انجام ندی من از تو راضی نیستم. اگر حاضر بشی انجام بدی من بیش از این آباد بهت میدم. هر چی تو بگی اطاعت میکنم، تو ولی نعمت من هستی، تو به من حیات دادی. گفت نه، باید قول قطعی بدی، میترسم اگه پیشنهاد کنم بگی نه. گفت نه، تو هر چی بخوای پیشنهاد کنی بگو تا من بگم بده. همین که خوب قول گرفت، گفت پیشنهاد من این است که این در یه موقع خاص و در یه جای خاص که من دستور میدم، این سر من را از دیخ ببرد. خب یعنی چه؟ خب حرف من این وقتی نمیشه چنین چیزی. خب من از تو قول گرفتم مثلا این. یه شبی نینه شب غلام رو بیدار کرد، کارد تیز بهش داد، یواش حرکت کرد، رفت پشت خاروی بام یکی از همسایه ها، بعد در اونجا خوابید، کیسه پولم به غلام داد، در اختیارش قرار داد. بعد گفت همینجا تو سر منو ببر و برو، بعد برو هر جا که دلت بخواد بری برو. برای چی؟ گفت برای اینکه من یه همسایه رو نمیتونم ببینم، مردن برای من از زندگی بهتره، از من پیش افتاده، همه چی از من بهتره. من رقیب این بودم و این رقیب من بوده و این از من جلو افتاده، من در آتش دارم میسوزم، من میخوام بلکه بشه یه قصدی به پای این بیفتد و بعد این بر از زندان. اگر چنین چیزی باشه من راحت شدم، من راحتیم، حالا فقط برای اینه. من میدونم من اینجا اگر کشته بشم رقیب منم این بوده، فردا میان میگه کی اینو کشته، کی اینو کشته، میگن رقیبشون پشت خانه رقیبشم که پیدا شده، این بعد میره زندان، بعد اعدام میشه، مقصود من همونجا حاصل شد. ولی من گفت حالا که تیم که آدم احمقی هستی چرا من این کارو نکنم، تو برای همون کشته شدنم خوبه. سر اینه برید چیزه پولم برداشت رفت گرفت، خبر پیچید همه جانو، اون مرد را بردن زندان رو، ولی همه می گفتن آخه این اگر قاتل باشه که رو پشت خانه خودش آخه این را نمی کشه، چجوری از خضیه معمایی شده بود. قرآن آخرش وجدانش او را راحت نگذاشت، رفت پیش حکومت وقت حقیقت رو گفت، گفت بابا قضیه از این قرار است، این را من کشتم و به تقاضای خودشم کشتم و این در یک حسدی اونچنان می سوخت که مرگ را در زندگی ترجیح می داد. همه که فهمیدن قضیه از این قرار، هم غلام آزاد کردن هم زندانی اول داد. این یه حقیقتیست واقعا. این بیماریست واقعا. انسان بیمار می شود به بیماری حسد. قرآن می فرماید که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. پس اولین برنامه مقصده رو تحرک کردن برای این جهت که اولین برنامه قرآن تزکیه نفس است، تهذیب نفس است، پاکیزه کردن روان است از بیماری ها، از عقده ها، از تاریکی ها، از ناراحتی ها، از انحراف ها، و بلکه از مسخ شدن ها. این مسئله مسخ شدن خیلی مهم. مسخ یعنی چی؟ شما شنیده اید که میگویند در میان امم ثالثه مردمی بودند که در اثر این که گناه زیاد کردند و مورد نفرین پیغمبر زمان خودشون واقع شدن، مسخ شدن. مسخ شدن یعنی تبدیل شدن به یه حیوان، تبدیل شدن مثلا به یک میمون، تبدیل شدن به گرگ، تبدیل شدن به خرس یا حیوان. این بهش میگن مسخ. حالا این مسخ چجوریست؟ واقعا های انسان ها مسخ شدن یعنی حیوان شدن؟ اینجور بودن نبوده؟ توضیح شد. یک مطلب هست و اون مطلب اینه که انسان سرزن از ناحیه جسمی مسخ نشود، تبدیل به یک حیوان نشود، به طور یقین از نظر روحی و از نظر معنوی انسان ممکن است مسخ بشود و تبدیل به یک حیوان بشود. تبدیل به یک حیوان بشه و بلکه تبدیل به نوع حیوان بشود که حیوانی به اون بدی و به اون کثافت در عالم وجود نداشت. قرآن از بلغم ازل سخن میگوید، یعنی از مردمی که از چهار پا پستر هستن. این چطور میشه؟ مگه میشه واقعا انسان از نظر روحی تبدیل بشه به یک حیوان؟ بله، چون شخصیت انسان به خصائص اخلاقی و روانی او. اگر خصائص اخلاقی و روانی انسان خصائص و اخلاقی انسان نبود، خصائص و اخلاقی یک درنده بود، خصائص و اخلاقی یک بهیمه بود. این واقعا نفس شده حقیقی، یعنی روحش حقیقتا مسخ شده و تبدیل شده به یک حیوان. یعنی انسان، یعنی اون خوک را که مثلا ما می‌بینیم خوک است، جسمش تناسبی داره با روح خودش. انسان ممکنه تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه. اگر تمام خصلت‌هاش خصلت‌های خوک باشه، او از انسانیت منسلخ شده و او در معنا و باطن و چشم حقیقت و در ملکوت واقعا یک خوک است و غیر از این چیزی. پس انسان معیوب گاهی میرسه به مرحله انسان مرد شده. اینها را کمتر ما میشنویم و شاید بعضی ها خیال بکنن اینها مجاز است و دیرتر باورشون بیاد، ولی حقیقت است. اون شخص رو با امام زین العابدین علیه السلام یا با یکی دیگه از ائمه، حضرت باقر، حضرت صادق، داره حضرت امام زین العابدین است، گفت رفته بودیم مکه، صحرای عرفات، نگاه کردیم دیدیم حاجی زیاد چندین ده هزار. البته اون وقتا که حاجی زیاد بود دیگه مثل حالا به میلیون و یک میلیون و پانصد هزار به وجود نمیرسید، ولی حاجی زیاد در مسافت های دور اون وقت یعنی مثلا صد هزار حاجی. این مرد از اون بالا که نگاه کردید موج میزد امسال این صحرا از حاجی. به امام عرض کرد ما اکثر الحجیج. الحمدلله چقدر امسال حاجی زیاده. امام فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. چقدر فریاد زیاده و چقدر حاجی کم است. بعد اون شخص میگه من نمیدونم امام چه کرد و چه دینشی به من داد و چه چشمی را در من بینا کرد. یه وقت به من گفت حالا نگاه کن. گفت نگاه کردم دیدم صحرای پر از حیوان، یعنی باغ وحش کامل، فقط یه ده انسانم در این لابلای انسان لابلای این حیوان ها دارن حرکت میکنن. گفت حالا میدونی باطن قضیه اینه، باطن قضیه اینه. از نظر اهل معنا و از نظر اهل باطن این یه امریست واضحه این چراغ ها. حالا اگه ذهن متجدد ما به برگاه ها مثلا قبول نخواد بکنه اشتباه میکنی. در زمان خود ما افرادی بوده و هستند که میتوانند انسان ها را در حقیقتشون درک بکنن و ببینن. انسانی که جز مانند یک بهیمه و چهار پا، جز خوردن و جز خوابیدن و جز عمل جنسی فقط در فکر این است بخورد و بخوابد و لذت جنسی ببرد و غیر از اینها چیزی نیست، این از روحش چهار پا، روحش چهار پا و غیر از این چیزی نیست. این واقعا باطنش مرخ شده است، فطرتش مرخ، یعنی خصلت های انسانی که ما بعد توضیح خواهیم داد، خصلت های انسانی، انسانیت به کلی از او گرفته شده است و به جای او خودش برای خودش خصلت های حیوانی و خصلت های یا بهیمه‌ای یا مثلا درندگی برای خودش کسب کرده است و به دست آورده است. به ما میگویند در سوره مبارکه همه یتساءلون میخونیم که فتعتون افواجا و فتعت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا که فتعتون افواجا. در روز قیامت مردم گروه گروه مبعوث میشوند و منشور میشوند و مکرر در مکرر پیشوایان دین گفتند که فقط یک گروه از مردم به صورت انسان منشور میشوند و گروه دیگر به صورت انسان، گروه های دیگر، گروه های به صورت مورچگان، گروه های به صورت بوزینگان، گروه های به صورت عقرب‌ها، گروه های به صورت مارها، گروه های به صورت پلنگ ها مبعوث میشن. چرا؟ مگر خدا ممکنه یه انسانی را بی جهت به صورت اونا در بیاورد؟ یعنی اون که در دنیا عقرب بوده است و جز گزندگی کاری نداشته و تمام لذتش آزار رسانی است، به صورت واقعی خودش به صورت عقرب است محشور میشه. و اونی که میمون است و در دنیا کاری جز میمون صفتی ندارد، در قیامت قطعا به صورت یک میمون مشهور می شود و غیر از این چیزی نیست. و اونی که یک سگ است به صورت یک سگ مشهور می شود. یحشر الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت مطابق منویات و مقاصد و خواسته ها و مطابق به اصطلاح خصلت ها و صفات واقعیشون منشور می شوند. شما در این دنیا چی هستید و چی می خواهید باشید؟ چه چیز رو می خواهید؟ خواسته های شما خواسته های یک انسان است یا خواسته های شما خواسته های یک درنده یا خواسته های شما خواسته یک کرنده؟ هر چه که خواسته شما همون باشد، شما همون هستید و به همون که هستی به همون منشوری. این است که ما را از پرستشهان معنی می کنند. جز خدا پرستی هر چرا که ما بپرستیم همون چیز می شدیم. ما اگر پول پرست بشدیم پول جزء ماهیت ما می شود و جزء وجود ما می شود. این پول بعد در قیامت همون فلز گداخته است که قرآن می گوید به این موجودهایی که در دنیا این فلز جزء وجودشون شده و غیر از این فلز و کریم پرستش این فلز چیز دیگری نداشتن. قرآن میگوید الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم. همینها در اون دنیا داغ میکنن او را، آتشهای جهنم او هستن. نگید پول فلسطی از بین رفته پول اسکناس آمده. در اون دنیا همه چیز ماهیتی شکل دیگری داره. اسکناس های اون دنیا بعد به صورت آتشی در میاد که از اون فلسطی درد و سفید بیشتر انسان را آتش میزنه. اینها چیزهاییست که انسان را مغز می کند. پس من اجمالا امشب خواستم اشاره ای کرده باشم به این موضوع که مسئله انسان معیوب به انسان سالم را تعرض کنم. انسان عقددار انسان معیوب است. انسانی که یک ماده ای را می پرستد، نه این که ماده ای را مورد استفاده قرار می دهد. انسانی که یک ماده ای از مواد این عالم را پرستش می کند، این انسان یک انسان معیوب و یک انسان مغز شده است. در این شبها که شبهای احیا است و شبهای دعا، شبهایی که در پیش داریم و همه شبهای ماه مبارک رمضان، اساسا برنامه ماه مبارک رمضان برنامه انسان سازی است. یعنی برنامه این است که انسانهای معیوب در این ماه خودشون تبدیل بکنن به انسانهای سالم و انسانهای سالم خودشون تبدیل بکنن به انسانهای کامل. یعنی در این ماه هم برنامه ماه رمضان برنامه تزکیه نفس است، برنامه اصلاح معایب است، برنامه رفع عیوب و نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و اراده بر شهوات نفسانی است، هم برنامه دعا، برنامه پرستش حق، برنامه پرواز به سوی خدا، برنامه ترقی دادن روح است، رقا دادن روح است. الا اگه بنا بشه که انسان یه ماه مبارک بیاد و 3 روز هم گرسنگی بکشد و تشنگی بکشد و بیخوابی بکشد و شبها مثلا تا ساعت چند بیدار باشد و به این مجلس برود و اون مجلس برود، بعدم عید فطر بیاد، چی شد؟ با روز آخر شعبان یه ذره هم فرق نکرده و احیانا بدتر شد. چنین روزهی برای انسان اثر نداره. اسلام که نمیخواد همینجوری مردم بیان دهنشون رو ببندن نه، با روزه گرفتن قراره که انسانها اصلاح بشن. چرا به ما گفتن که در روایات ما آمده است بسیاری از روزداران هستند که حظ و بهره اونها از روزه جز گرسنگی چیزی نیست؟ این بستن دهن از غذای حلال برای این است که انسان 3 روزم تمرین بکنه این که زبان خودش را از گفتار حرام ببنده، برای این که غیبت نکنه، برای این که دروغ نگویم، برای این که فوش ندهن، برای این که شکم خودش را از مال حلال ببندن. نشنیدید این مطلب را باطنی از همون امور معنوی و باطنی و ملکوتی است که زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم و این زن روزه داشت. رسول اکرم یک شیری مثلا چیزی بود بهش تعارف کرد، فرمود بگیر بخور. گفت یا رسول الله روزه دارم. فرمود نه روزه نداری، بگیر بخور. گفت نه یا رسول روزه دارم. باز اصرار کرد بخور. گفت نه روزه دارم، واقعا روزه دارم، چون به حساب خود واقعا روزه داشت. این روزه ظاهری مثل ما را داشت. فرمود تو چگونه روزه داری و حال اون که گوشت، حالا یا برادر یا خواهر، حالا من نمیدونم، گوشت برادر مؤمن خودت را یا خواهر مؤمنت را یک ساعتی پیش خوردی، غیبت کردی، میخوای الان به خودت ارائه بدم که تو گوشت خورده اینها غیبت یک دفعه یک لحظه های گوشت. آدم روزه بگیره و غیبت بکنه، یعنی دهن خودش را از غذا، دهن جسم خودش را از غذای حلال ببندد و دهن روح خودش را برای غذای حرام باز بکنه. چرا به ما گفتند که یه دروغ که انسان بگوید تعفنی از دهان او بلند می شود که تا هفت آسمان. هفت آسمان یه آسمان‌های ظاهری جسمانی نیست، همه اینها فتون عالم است و ملکوت عالم است. تا هفت آسمان فرشتگان رو متعظی میکنه. وقت میگن چرا انسان وقتی که در جهنم هست اینقدر جهنم عفونت داره؟ عفونت جهنم همین عفونت‌هایی است که ما در دنیا خودمون ایجاد کردیم، همین دروغ‌هایی است که خودمون داریم میگیم. دشنام دادن همین جور، همزلمت کردن همین جور، تهمت زدن سرور همه اینا، چون تهمت زدن هم فضیلت دروغ گفتن رو دارد هم فضیلت غیبت کردن. چون آدمی که غیبت میکند راست میگوید و بدگویی میکند، آدمی که در حضور دیگران بهش بدگویی میکند خب در حضور بدگویی میکند دیگه، پشت سر کردید. آدمی که دروغ میگوید خب دروغ میگوید، ولی به اصطلاح بدگویی کسی را که نمیکنه، یه دروغ هم یه میگفون میگه. ولی آدمی که تهمت میزند، آدمی که تهمت میزند در آن واحد هم دروغ میگوید هم غیبت میکند، یعنی دو گناه کبیره را با یک دیگر انجام میدن. و من یه ماه رمضان در ما بگذارم که ما در اون ماه رمضان ما یه سلسله تهمتها به یک دیگر بسته باشیم. ماه رمضان برای این است که مسلمین بیشتر اجتماع بکنن، عبادتهای اجتماعی انجام بدن، در مساجد جمع بشن، نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار بگیرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.